والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دیروز یک روایتی رو خوندیم که معروف است به روایت ابن اشیم، صفحه 280 جلد 18 وسایل. سند روایت این بود: عن صالح ابن رزین عن ابن اشیم عن ابی جعفر علیه السلام. از کردم که صالح ابن رزین هیچ توصیقی نداره غیر از این که تو تفسیر قمی اسمش اومده. بعضی ها مثل آیت الله خویی می فرمودن که مقدمه تفسیر قمی مال قمی نیست. بنابراین اصلا تفسیر قمی جزء توصیفات عامه حساب نمی شود. اونهایی که میگن مقدمه تفسیر مال قمی هست، اونها بعضی هاشون معتقدن که باید فرق بگذاریم بین مشایخ بی واسطه و مشایخ با واسطه. هر کسی استاد قمی باشه بدون واسطه این موثق می شود، اما هر کسی که استاد با واسطه باشه توصیقش اثبات نمی شود. بعضی ها هم معتقدن که باید فرق بگذاریم بین افرادی که تو تفسیر قمی آمده اند و افرادی که توی تفسیر ابن جارود آمده اند. الان تفسیر ابن جارود با قمی مخلوط شده. قمی شهادت داده به توصیف رجال تفسیر خودش، اما توصیف رجال تفسیر ابن جارود اثبات نمیشه و آقای صالح ابن رزین اسمش تو قسمت تفسیر ابن جارود اومده نه تو تفسیر قمی. بنابراین توصیف او ثابت نمی شود. خب بله، اینا اگر کسی اینو بتونه اثبات بکنه، ولی یک بار هم اینو عرض کردم، یکی مثلا خود قمی تفسیر ابن جارود را داخل تفسیر کرده باشه، این آیت الله خامنه ای نظره شونه، نظر صاحب وسایل و شیعه هم همینه، صاحب وسایل و شیعه. ولی خب این درست نیست. اشکالش هم اینه که قمی هرچه نقل کرده بلا استثناء از امام صادقه و عدل جارود هرچه نقل کرده بلا استثناء از امام باقره علیه السلام. بنار قومی اصلا برای این بوده بینه قومی چرا فقط از امام صادق نقل میکنه از بقیه ائمه نقل نکرده؟ بنار قومی برای این بوده که یه تفسیری بنویسه به اسم تفسیر امام صادق. این اصلا نقض غرض میشه با این که بیاد عبد جارود رو خودش بیاره تو تفسیر خودش. عرض کردم عبد جارود فقط از امام باقر علیه السلام داره، از هیچ امام دیگه نیست، و قومی فقط از امام صادق، از امام دیگری نیست. بنابراین با این دلیل خواستم بگم که توصیق صالح ابن رزین اینجوری اثبات نمیشه، راه دیگری باید بگیر. راجع به صالح ابن رزین. و اما ابن اشیم، مصعب ابن اشیم را عرض کردم که ایشون هم روایاتی داریم درباره مذمتش و هم داریم درباره مدهش. معمولا افرادی مثل آیت الله خویی یا مثل امام یا آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، این بزرگوارا که میگن این حدیث ضعیف با سنده، به خاطر ابن اشیم میگویند. ابن اشیم از ارادتمندان ابوالخطاب بوده. ابوالخطاب هم یه آدم عجیبیه که حالا اصلا زشت داره میخواد اینجا توی حرم و تو مثلا مسجد اصلا بگین یه چه آدم اینجا افراد خیلی هم کاری زشتی داشته این با. و ابن اشیم در راه این آقا کشته شده، ولی چیزی که از اینه که من عرض کردم که می شود ثابت بکنیم ابن اشیم مبسطه و ضعیف نیست، یه چون که آیت الله خویی و دیگران میگن ضعیفه و حدیث به خاطر ابن اشیم اعتبار نداره، اینجوری نیست. بهترین شاهد بر این که تضعیف و قدر این بابا درست نیست، شاهد خیلی خوبش اینه که روایاتی داریم در مذمت ابن اشیم. شیخ طوسی یا علامه هلی، این علمای رجال وقتی که اسم ابن اشیم را آوردن، وقتی اسمشون رو میارن خیلی چی نمیگن که این آقا خرابه نمیدونم خلاله، میگن که ابن اشیم از اصحاب امام باقر بود. همین اگر قدهی براش سراغ داشتن ذکر میکردن. این که کشی اومده روایتی نقل کرده در قده ابن اشیم، نمیشه بگیم این روایت رو شیخ طوسی ندیده. شیخ طوسی باید روایت قدیدیشون رو دیده باشه. در این حال شیخ نگفته است که ابن اشیم ضعیفه. علتش یکی از دو چیزه، یا این که شیخ طوسی تو ذهنش این بوده که این ابن اشیم غیر از مصعب ابن اشیمه، یعنی دو تا ابن اشیم داریم، یکی مصعب ابن اشیم که محل بحث ماست و یک ابن اشیم دیگر که اسمش احمده، اون روایت اون رو داشته میگفته. کشی اشتباهاً وقتی داشته حدیث رو مینوشته ابن اشیمی که احمد بوده، احمد رو با موسی اشتباه کرده، نوشته که موسی ابن اشیم، در حالی که این ابن اشیم یعنی احمد بوده. این یک احتمال. احتمال دیگرم اینه که شیخ طوسی این حدیث را دیده و گفته این نه تنها عیب ابن اشیم نیست، بلکه مد ابن اشیم. ابن اشیم دیروز عرض کردم اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یک کسی یه آیه قرآن رو سوال کرد، امام جواب داد. این رفت نفر دوم اومد، امام جواب داد برخلاف جواب اول. این رفت نفر سوم اومد، باز امام جواب داد برخلاف دوتای قبلی. ابن اشیم پیش خودش گفت که من ابو قتاده رو، ابو قتاده خود جز خوارج ها، من ابو قتاده شام رو رها کردم که یه بابی اشتباه نمی کنه، اومدم سراغ ایشون که اینقدر اشتباه میکنه. امام علیه السلام بهش فرمود که چه داری فکر میکنی؟ اون چرا که خداوند به پیغمبر تفویض کرده همون رو به ما هم تفویض کرده. در باره پیغمبر خداوند فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. این را که امر و نهی را خدا تفویض کرده به پیغمبر اکرم، اینو به ما هم تفویض کرده است. ببینید مسئله تفویض از چیزاییه که سنی ها مشیعیان رو تفویض تکفیر میکنند. همین الان بخاری ها فراوان کتاب نوشتن درباره همین تفویض و میگن شیعه ها کافرند به همین خاطر. آیا میشوند امام صادق علیه السلام بیاد یک کسی رو که ضعیفه، بلکه از اصحاب ابوالخطابه که کافره، امام بیاد اسرار شیعه و اسرار امامت رو به اینجور آدمی بگوید؟ از قدیم بوده اگر کسی صاحب سر بود خود همین دلیل بر اصابتش میشه. از اینکه این آقا حدیثی از امام صادق علیه السلام تحمل کرده که در باره اسرار امامته، این نه تنها قدیمش نیست بلکه مدهش. نتیجه اینه که ابن اشیم مبسل یا کشی اشتباه کرده که گفته موسی ابن اشیم، و یا اینکه اگر کشی اشتباه نکرده این روایت دلالت بر قدر نمی کنه. بله. این طوری نیست. اما اون زمان نوع قومی ها همین چوری بودن. قومی ها میگفتن که ائمه علیه السلام آدم های خوبی هست، سیدن، اولاد پیغمبرن، آدم های متدین همین. وقت امام به کسی بیاد اسرار امامت بگی این معلوم میشه هیچ مشکل نداشته. خوشه ولی این دیگه دلیل بر قدر دیگه نمیشه، قدر دیگه اثبات نمیشه. ببینید این از قدیم گفتن که اگر یک آدمی آدم معروف بود، آدم معروف اگر عیبی برایش نقل نشد معلومش عیب نداشته. آدم معروف عیب داشته باشه تو بوق و کرنا میکنن، این که چیزی تو بوق و کرنا علیهش نکردن معلومش نداشته. چیزی هم درباره این نیست. بله اظهار تعظیم یه مطلبه، تفویض مسئله دیگه. گفتم سنی ها هیچ وقت رو علم ائمه که مشکل ندارن، قبول دارن. در خود همین ابن تیمیه توی یکی از کتاباش نوشته اگر که به عمر بگویید که خدا جسم بود یا جسم نبود، به عمر بگویید خدا عرض بود یا نبود. ابن تیمیه خودش گفته میگه که عمر اصلا این چیزا حالش نبود. اگر به عمر بگید خدا عرض بوده یا جوهر بوده، عمر میگه من چه میدونم عرض و جوهر یعنی چی. بعد میگه اگر به حضرت علی علیه السلام بگویید حضرت علی میدونه. بعد ما یعنی وهابی ها ما میدانیم ایمان عمر بهتر از ایمان علی است. تو علم ائمه هیچ کس تردید نداره، اما اونی که اینا توش تردید دارن مسئله تحبیزه. و این حدیث در باره تحبیزه، تحبیز رو امام نمیاد به سنی بگوید یا به آدمی که کافره. به هر حال عجبت سند روایت، یعنی اینجور که عرض کردم سند روایت مشکلی ندارد. و اما متن حدیث اون این نبوده، اون احمد ابن اشیمه نموسی. و اما متن حدیث ان عبد معزون، ان عبد لقوم معزون له فی التجارت دفع الیه رجل الف درهم فقال اشتری بها نسمتا و اعتقها عنی و کج عنی بالباقی. یک عبدی بوده معزون در تجارت، کسی بهش میگه که این 1000 درهم رو بگیر برو یک عبدی را بخر آزاد کن و بقیهش هم حج انجام بده. این کسی که این پول را داد بعد میمیره، صاحب این پول میمیره، این عبده میرود پدر خودشو میخره، پدرشو آزاد میکنه، بعدم به پدرش میگه برو یه حج انجام بده. بعد از این سه گروه با هم دعواشون میشه. مولای پدر عبد میگه با پول من عبد منو خریدی، ولی صافه باطله، عبد باید برگرده بودن. مولای خود این عبد، مولای این پسره، میگه با پول من پدرتو خریدی، پدرت میشه عبد من. اون کسی هم که 1000 درهم پول داده بود اونم مرده، برستش میان میگوین که با پول پدر ما پدرت رو خریدی، پدرت میشود ارث ما. این سه گروه با هم اختلاف دارن. امام باقر علیه السلام فرموده که اولا اون حج صحیحه و مشکلی نداره. اول سوال این که چطور این حج رو امام فرموده درسته، در حالی که اگر یک عبد برود حجی انجام بده، حجی را که عبد مردم، عبد اجنبی انجام بده باطله. عبد فقط اگر تلبیه برای مردم بگه، لبیک رو بگوید، اشکال نداره. اما غیر از تلبیه هر کاری بکنه، تصرف در مال مردم بدون اذن مردمه و باطله. بعضی بله خب آزادش باطله دیگه، آزادش باطله، چون این پسر، این پسره پول رو از آقای زید گرفته، رفته با پول زید پدر خودشو از خود زید خریده، اصل معامله باطله. بعدم که آزادش بکنه باطله. این پدر هنوز به رق بودن باقیه، بره حج انجام بده، حج هم باطله.
نمایت نمایت پدر خودش خریده، پدرش آزاده.
نه نه این طوریه که ادامه یه روایت وحیده که پدر باید برگرده به همون برده بودن برای همون مولای قبلی خودش
مرده
یعنی بله وقتی که برمیگرده به اون بعد وقت اینها باید بحث بکنن دوری که به این که میتونه بیانه بیاره باشه این که فقط این دوتا کدام بیانه میآورند که این دوتا کدام بیانه میارند یعنی که مالو کنه یا اینکه حتی استصحابم یه جور وجود داره ده حالا اگر رسیدم استصحابم توصیح میدم که استصحابم همین رو میگه پس اصل با قیمت رو بخواید چهار نفر به این پسر پول داره میده چهار نفر حالا این دیگه تو روایت نیستم اینجور روایات که اینجوری این رو باید توی کتاب های سنی ها بگردیم ببینید که واقعا مورد قضیه چی بوده یک کتابی هست به نام هلیه پر علما به مذاهب فقها توی اون کتاب گمان اون جلد پنجمش باشه اگه اشتباه نکنم تو جلد پنجم هلیه پر علما اونجا این داستان رو نقل کرده یعنی آدم اونجا رو بخونه این طوری ها چهار نفر به این پسر پول داده بودن یکی مولای خود پسره یکی خود اون آقایی که پول داده بود و مرد یکی برسته خود این بابا برسته همونم باز اونم پول داده بودن به این پسره و یکی هم مولای پدر احتمالا اینجوری بوده سا این یک پسر خیلی آدم زرنگی بوده تو باستان افراد مختلفش پول میدادن که این بره تجارت بکنه از چهار گروه پول داشته حالا که پدر خودشو خرید و آزاد کرد هر کسی مدعی شد که پدرت رو با پول ما خرید احتمالا اینجوری بوده این قضیه به هر حال کسی که عقد باشه و برود حج انجام بده حج باطل یه ادعی گفتن که مثل آیت الله تبریزی رضوان الله گفتن که صحت این حج تعبدی اگه ما باشیم و قواعد قطعا این حج باطله این حدیث گفته حج صحیحه خب میگیم تعبد بعضی ها اینجوری گفتن بعضی ها گفتن که تعبد نیست امام علیه السلام که میفرماید حج گذشت نمیخواد بگه حج درسته امام علیه السلام میخواد بفرماید که حج کار نداریم حالا حج رو هیچی به قول من برگذشته و سلبات حالا ببینیم که فعلا عبد مالکیه این معنی حدیث بعضی ها اینجوری گفتن یعنی حدیث ساکت است از صحت و فساد حج ولی من تصور میکنم که حج صحیح طبق قاعده از حدیث درسته هیچ مشکل نداره بله حالی حج رد نمیشه که بگید که پولی هم که خرج کرده باید پس بدن نه اینجوری نیست ولی نه آزاد نشده پسر پدر خودش آزاد کرده ولی این آزادی فایده نداره پدر هنوز رقه چون رقه اگر که بره با پول کسی عقد را از صاحب همون پول بخره یعنی سمن و مسمن دو تاش مال یه نفره خیلی خوب امام اینجوری فرموده دیگه ابتداعا میگیم که این پدر مال مولای خودش این گروه دیگر اینا باید بیانه بیارن قواعد باقی قضا هم همینه دیگه هر کسی که قولش مطابق با اصل بود مطابق با استثناء بود اون منکره و حقش مقدمه مگر اینکه طرف مقابل بیانه بیاره پس خب این بستگی داره به این که اگر که شما عبد را امین بدانید اون قولش معتبره، اما این چه شبهه هست؟ همین الان که اومده پدرش آزاد کرده که اختلاف شده، یعنی همه دارن میگن خیانت کرده.
نه خود
اگر که یه رفته باشه با پول کسی عبد همون کس را بخره، این خیانت کرده دیگه، امانت نداره که، قولش دیگه اعتبار نداره. بله نخیر، اگر که این بشه که برو با این پول جنسی به خط تجارت کن، معنیش اینه که از من نمیتونه بخری. این دقیقا مثل این نمونه که یک زنی به یه مردی گفت که برو بر من شوهر پیدا کن، میتونه بیا خب خودم بر خودش عقدشو بخونه؟ نمیتونه دید. همین که میگوید برو چیزی بخر، یعنی که از خودم نخر، چون اگه از خودم خریدی خریدن نیست، باطله. این که میگه بخر یعنی که از کسی دیگه، یعنی اصلا تو خود این کلمه خوابیده. خب این میگه نخریدم، ولی اون مدعیه که خرید و اصل بونه استصحاب بونه، این باید بیانه بیاره. همین که اختلاف شد دیگه، شما تو اختلاف که نمیتونید بگید که این بنابراین است که این امین باشه. او میگه پدرتو با پول من از من خریدی، معامله باطل، خیانت کردی. استصحابم چیه میگه؟ استصحابم همینو میگه، این که خلاف استصحابه باید بیانه بیاره، بیانم نمیتونه بیاره. علت این که مرز میکنم این حج درسته و طبق قاعده است، علتش اینه که یه تقریبا یک هفته قبل اینو اشاره کردم، گفتم که اگر کسی وکیل باشه در تجارت و موکل وکیل را عزل بکنه، تا موقعی که خبر عزل به وکیل نرسیده، وکیل وکالتش باقی است و تصرفاتش نافذه. یعنی اگه وکیلی که عزل شده و هنوز خودش خبر از عزل نداره، این تصرفاتش نافذه. اون آقایی که 1000 تومان داده به این عبد، گفته یه عبدی را بخر آزاد کن، چه این که گفته باشه خودت حج انجام بده و چه این که گفته باشه اون عبدی را که آزاد میکنی او حج انجام بده، اینش فرق نمیکنه. البته تو مکاسب یه جوره، تو حدیث جور دیگریه. وقتی که صاحب پول میمیره تا برسه نیامده ان سراغ این عبد معصوم، مثل این میمونه که با مرگ مبرز این از وکالت عزل بشه، اما هنوز خبر بهش نرسیده. وقتی صاحب پول میمیره پول ارث میرسه به ورثه و وکالت اینم باطل میشه، دیگه دیگه حق تصرف نداره، اما با این خبر بهش برسه. تا خبر بهش نرسیده تصرفاتش ناقصه. نه نه اینجا که مردا منحصر شد ولی خبر هنوز نداره، وقتی خبر نداره تصرفات عبد صحیحه و ناقصه. پس عبد وقتی که پدر خودش را میخرد، با این که نباید با این پول میخرید ولی خریده، این درسته، این تصرف ناقصه. فقط حفظر اینه که پدر خودش را از صاحب پول خریده یا از کس دیگه. عبدی که پدر خودش را با پول زید خرید، نسبت به زید این تصرف صحیحه، نسبت به اون میت صحیحه. حالا چه این که خود این پسر برود حج انجام بده حج صحیحه. چرا؟ چون این جور نیست که یکی از شرایط صحت حج اینه که عقد نباشد. متاسفانه تو کتاب اینجوری نوشتند یکی از شرایط صحت حج اینه که عقد نباشد. این شرط صحت نیست. باید حج تصرف در ملک دیگران نباشد، این ملاکه. و چون این عبده معزون در تجارت بوده، متاسفانه سفر حجم برای بعضی ها تجارت دیگه، الان که میلی سفر حج برای بعضی ها سفر تجارت هست، اون زمان هم همینجور بوده. اگر این عبده خودش رفته حج انجام داده، پیش خودش اینجوری فکر کرده، گفته هم میریم یه سفر زیارت هم یه پولی گیرمون میاد، داریم تجارت میکنیم. اگر به پدر خودش گفته که برو حج رو انجام بده، پدر حتی اگر که اتقش باطل باشه و هنوز عبد باشه، پدر هم معصوم بوده. ببینید که یک نفر دو سه ماه پیداش نیست تا میره مکه و میاد، مولاش هم اصلا هیچ خبری ازش نگرفته که عبد من کجاست، معلوم میشه پدره هم معصوم در تجارت بوده. اگر پدر معصوم در تجارت بوده مثل این میمونه دار یک کسی به عبد خودش گفته با کار بکن پول در بیار، اینم گفته خود چی از این بهتر، هم میرم یه حج انجام میدم هم پول در میارم. بله سام پدر با این که عبد بود حجی که انجام داده صحیحه. این علت این که امام علیه السلام فرمود حج نافذه، حج صحیحه.
خب
این مثل نماز استیجاریه دیگه، نماز استیجاری می تجارت نیست، اینم بین همون چشون ده. پس اینش که هیچ مشکل نداره، حالا چند تا اشکال دیگر تو حدیث هست دیر پشمانشون رو تحبه هست.